و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که افغانستان همچنان یک تهدیدی جدی برای امنیت کشورهای عضو این سازمان باقی مانده. خبرگزاری انترفاکس از قول ایمان قلی تسما گمبتوف نوشته که روز چهارشنبه در 13 نشست شورای امنیت کشورهای مشترک المنافع در مسکو همچنین گفته که هنوز راه طولانی برای ثبات و آرامش سیاسی در افغانستان در پیش است. روسیه، تاجکستان، قرقیزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان از اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. افغانستان نیز عضو ناظرین سازمان است، ولی معلوم نیست که آیا نمایندگان حکومت فعلی در نشست دیروز حضور داشتند یا خیر. حکومت طالبان تا هنوز در مورد اظهارات اخیر چیزی نگفته، اما پیش از این نگرانی های مشابه کشورهای همسایه و آسیای میانه را به اساس خوانده بود. الکساندر دوبرینت وزیر امور داخلی جرمنی میگوید به افغانهای گیرمانده در پاکستان پیشنهاد پرداخت نقدی را در صورتی که از تلاشهایشان برای انتقال به جرمنی دست بردارند داده است. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش داد که این اقدام بخشی از اقدامات ضد مهاجرت حکومت محافظه‌کار صدر اعظم فریدریش مرتز است. حدود 2000 افغان که واجد شرایط انتقال به جرمنی هستند سال هاست که در پاکستان گیر ماندند و بر اساس گزارش ها در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی بسر می برند. تا اکنون مشخص نیست که جرمنی به این افغان ها چه مقدار پول وعده کرده، اما برخی از رسانه های جرمنی از مبلغ چند هزار یورو خبر دادند. وزیر امور داخلی جرمنی گفته منطقی است که اگر کسی نمی تواند به جرمنی برود، باید امکانات مالی به او داده شود تا به افغانستان برگردد و یا به میل خود به کشور سوم برود. شان دافی وزیر ترانسپورت ایالات متحده ای امریکا روز چهارشنبه گفت که دستور خواهد داد تا 10% پروازها در 40 میدان هوایی بزرگ این کشور سر از روز جمعه قطع شود، مگر اینکه یک توافق برای پایان دادن به تعطیلی ادارات فدرال حاصل شود. بر اساس خبرگزاری رویترز این تعطیلی ادارات فدرال که طولانی ترین تعطیلی ادارات در تاریخ امریکاست، 13000 کنترل کننده ترافیک هوایی و 50000 مامور ادارات امنیت ترانسپورت را مجبور به کار بدون مزد کرده. این کمبود باعث تأخیرهای گسترده پروازها و اخلال در میدانهای هوایی شده است. حکومت آمریکا از 40 میدان هوایی متأثر شده نام نبرده و هدف این حرکت از بین بردن فشار بالای کنترل کننده های ترافیک هوایی خوانده شده است. تعداد تلفات سقوط طیاره باربری در ایالت کنتاکی در جنوب آمریکا روز چهارشنبه به 11 تن افزایش یافت و تحقیق کنندگان میگویند که این حادثه ناشی از آتش گرفتن یکی از انجن ها و جدا شدن آن از بدنه طیاره هنگام پرواز بوده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، طیاره مک دانیل دوگلاس MD-11 که توسط شرکت UPS اداره می شد و به هوایی می رفت، روز سه‌شنبه هندک پس از حرکت از میدان هوایی بین المللی محمد علی در لویسویل سقوط کرد. هیئت ملی امنی اداره ترانسپورت که برای تحقیق در مورد این حادثه به لویسویل فرستاده شده به خبرنگاران گفته که تحقیقات نشان می دهد که انجن چپ طیاره در جریان پرواز از بال آن جدا شده. در اثر این حادثه و آتش سوزی ناشی از آن چندین تن در زمین و 3 خدمه پرواز آن کشته شدند. منابع نظامی و ملیشه‌های محلی میگویند که در پی حمله جنگجویان اسلامگرا بر یک پایگاه در شمال شرق نایجیریا در نزدیک سرحد با نایجیر 14 عسکر زخمی شدند. این منابع که از افشای نامهایشان خودداری شده روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفتند که در این حمله چندین مهاجم کشته و 9 تن هم اسیر شدند. شاخه ولایت غرب افریقای گروه دولت اسلامی موسوم به داعش در اعلامیه مسئولیت حمله بر پایگاه معلم فتوری را بر عهده گرفتند. در سال 2014 میلادی پایگاه معلم فتوری توسط اسلامگرایان بوکو حرام اشغال شده بود، اما در 2015 توسط اردوی نایجیریا پس گرفته شد. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. دور سوم گفتگوها میان هیئت های طالبان و پاکستان امروز در شهر استانبول در ترکیه آغاز می شود. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
اگرچه مذاکرات در یک جای بسیار حساس با بلوست مواجه شده، لیکن برحال مذاکرات معنیش همین است که باید یک حل با وجود بیاید.
زلزله نیرومند اخیر در شمال افغانستان باعث وحشت شدید در میان کودکان شده است. زیارتگاه منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه در مزار شریف در نتیجه زلزله اخیر آسیب دیده.
قسمتایی که روضه شریف تخریب شده، توجه جدی تجارای ملی و سایر افراد و حکومت توجه جدیش خواهان هستیم که در این قسمت اینا را بازسازی بکنند.
شماره از آرایشگران زن هم میگویند گزارش هم داریم در مابین که رئیس جمهور اوکراین بار دیگر خواستار کمک های گسترده بین المللی برای حفاظت از منابع انرژی آن کشور شده. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
دور سوم گفتگوها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان امروز در شهر استانبول در ترکیه آغاز می‌شود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که رهبری هیئت طالبان را رئیس عمومی اداره استخبارات آنها بر عهده دارد و از جانب مقابل را رئیس اداره استخبارات پاکستان بر عهده دارد. بیشتر در این گزارش.
استانبول امروز پنجشنبه 6 نوامبر میزبان دور سوم گفتگوهای هیئت‌های طالبان و پاکستان است. نشستی که در آن دو طرف برای بررسی ادامه روند مذاکرات و اجرای توافق‌های پیشین شرکت می‌کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که رهبری هیئت طالبان را عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان و از هیئت پاکستانی را عاصم ملک رئیس اداره استخبارات پاکستان بر عهده دارند. رادیو تلویزیون ملی در کنترل طالبان این خبر را روز چهارشنبه در شبکه اکس خود به نشر رسانیده است. تلو نیوز گزارش داده است که هیئت طالبان بر ریاست عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان یک روز قبل به استانبول رفته است. این رسانه که در داخل افغانستان فعالیت می کند به نقل از منابع گزارش داده که بر علاوه رئیس استخبارات طالبان رحمت الله نجیب معین اداری وزارت داخله آنان، سهیل شاهین سرپرست سفارت افغانستان در کنترل طالبان در قطر، انس حقانی از اعضای ارشد طالبان، قهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان و زاکر جلالی رئیس دوم سیاسی این وزارت اعضای دیگر این هیئت هستند. پاکستان در این باره تاکنون چیزی نگفته است. شماره از آگاهان امور سیاسی با آنکه نسبت به دستاورد فوری این گفتگوها محتاطانه نظر می‌دهند، اما آن را مرحله مهم و تاثیرگذار در روابط میان حکومت طالبان و پاکستان می‌دانند. سمی یوسفزی یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت که هرچند ممکن است دو طرف مواضع پیشین خود را تغییر نداده باشند، اما با گفته او هدف از برگزاری این مذاکرات رسیدن به راه حل قابل قبول است.
اگرچه مذاکرات در یک جای بسیار حساس با بنوست مواجه شده، لیکن به هر حال مذاکرات معنیش همین است که باید یک حل با وجود بیاید. ما فکر میکنیم که بعد از درگیری نظامی هر دو طرف هنوز هم قهر هستند، هنوز هم زیر تاثیر همان جنگای روز اول و دو هستند. در ذهن و فکر مردم افغانستان و پاکستان هنوز هم یک اشتعال وجود دارد، لیکن هر دو طرف به این باور هستند که جنگ و تنش و بحران به کدام نتیجه نمیرسد.
دور دوم گفتگوها میان هیئت‌های طالبان و پاکستان به تاریخ 25 تا 30 اکتبر در استانبول ترکیه برگزار شد که پس از 3 روز گفتگوها بی نتیجه ماند و هر دو طرف یکدیگر را به عدم همکاری در پیشرفت مذاکرات متهم کردند. اما بلافاصله این مذاکرات 2 روز دیگر ادامه یافت و با توافق بر ادامه آتش بس پایان یافت و بر برگزاری دور سوم مذاکرات توافق شد. در بیانیه مشترک که از جانب وزارت خارجه ترکیه منتشر شد، آمده بود که تمام تمام طرف ها بر ادامه آتش بس توافق کردند و جزئیات اجرایی آن در نشست سطح عالی به تاریخ 6 نوامبر در استانبول نهایی می شود. این گفتگوها ادامه نشست دوحه است که به تاریخ 19 اکتبر برگزار شد. طالبان گفتند که اسلام آباد از هیئت آنان خواسته بود تا تضمین دهد که از خاک افغانستان هیچ گونه حمله علیه پاکستان انجام نخواهد شد، اما حکومت طالبان بارها تاکید کرده که اجازه نمی دهد از خاک افغانستان علیه سایر کشورها استفاده شود. اسلام آباد ادعا می کند که رهبری و جنگجویان تحریک طالبان و پاکستان در قلمرو افغانستان پنهان شدند و از آنجا حملات را در پاکستان انجام می دهند، اما حکومت طالبان در افغانستان می گوید که TTP مسئله داخلی پاکستان است و با آنان ربط ندارد. این مذاکرات پس از آن صورت می گیرد که وزارت دفاع طالبان به تاریخ 11 اکتبر با نشر اعلامیه گفت که پاکستان حریم هوایی کابل را نقض کرده و بر غیر نظامیان در پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. پس از آن در امتداد خط دیورند درگیری های شدید میان دو طرف رخ داد که حکومت طالبان آن را حملات انتقام جویانه خواند. در این درگیری ها دو طرف از تلفات سنگین یکدیگر خبر دادند و گزارش های نیز از کشته و زخمی شدن ده ها غیر نظامی منتشر شد. از آغاز درگیری ها میان دو طرف تا کنون تمامی گذرگاه ها بین دو کشور به استثنای گذرگاه تورخم و اسپین بولدک که در آغاز هفته فقط برای مهاجران بازگشت کننده افغان باز شده، تمام راه ها برای هر نوع رفت و آمد بسته است. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در آغاز این هفته گفت تا زمانی که گفتگوها با حکومت طالبان نهایی نشود، تمام امور مربوط به افغانستان از جمله روند صدور ویزه متوقف شده است، اما روند اخراج مهاجران افغان از این طریق ادامه خواهد یافت. قبل از آغاز دور سوم گفتگوهای استانبول، محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در نشست در پارلمان کشورش ابراز امیدواری کرده که مذاکرات برنامه‌ریزی شده برای 6 نوامبر نتیجه بدهد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شماش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children میگوید که زلزله نیرومند در شمال افغانستان باعث وحشت شدید بیان کودکان شده. در این حال شماری از خانواده‌ها و کودکان در ولایات سمنگان و بلخ میگویند که تکان‌های شدید زلزله باعث ترس و وحشت در بین آنها شده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نادیا فایزی کودک 13 ساله از ولایت سمنگان میگوید با وقوع زلزله در نیمه شب به شدت ترسیده است. او روز سه‌شنبه 4 اکتبر به رادیو آزادی گفت که در دو روز گذشته از ترس به مکتب نیز نرفته است. محسای 12 ساله کودک دیگر از شهر مزار شریف ولایت بلخ نیز حکایت مشابه دارد.
شب زلزله بود، ما بسیار همگی ما وحشت زده بودیم. کلگی چیغ میزد، برق هم نبود و تاریکی، چون که ما خودم چه قسم بیرون برام بدم. مادرم چیغ میزد و بیادرکای خوردم از خانه میکشید. دیگر تا صبح در بیرون بودیم که میفتیم پس لرزه باز نشه.
عبدالرسول یک باشنده ولایت بلخ نیز میگوید زلزله کودکانش را وحشت زده و آشفته ساخته بود.
این یک حالتی بود که اطفال ما کلی اجنا وحشت داده شده بود. اما طفلای ما یعنی اینطور شده بود که تو سرشان آمده بودن. بعد از او که زلزله خلاص شد، هر لحظه که اینا که بیدار که میشه میدوید میگه ما را در بغل میگه که
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که سازمان حفاظت از کودکان Save the Children در یک گزارش تازه خود گفته که زلزله نیرومند در شمال افغانستان باعث ایجاد وحشت شدید میان کودکان شده است. این سازمان روز دوشنبه 3 نوامبر در گزارش با نقل از سمیرا سید رحمان مدیر توسعه برنامه و حمایت سازمان حفاظت از کودکان در افغانستان نوشته که کودکان درگیر ترس هستند، زیرا یک زلزله قوی دیگر آنها را مجبور به فرار از خانه هایشان در نیمه های شب کرد. او هشدار داده که تاثیر آن بالای صحت روانی کودکان فوری است و هزاران کودک همچنان از قبل با فرا رسیدن زمستان در خیمه ها و با محافظت اندک در برابر باران و برف روبرو هستند. سازمان حفاظت از کودکان افزوده که تیم های صحی اضطراری را با مناطق آسیب دیده اعزام کرده و تاکید کرده که میلیون ها کودک در افغانستان با کمک های بشری نیازمندند. زلزله نیرومند بامداد دوشنبه 3 نوامبر شمال افغانستان را لرزاند که تلفات جانی و خسارات مالی به دنبال داشت. بر اساس گزارش ها ولایت‌های سمنگان و بلخ بیشترین آسیب را متحمل شدند، در حالی که بغلان، کندز و بدخشان نیز از آن متضرر شدند. دفتر امنیت امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان اوچا اعلام کرده است که در اثر زلزله در شمال این کشور حداقل 20 نفر جان باخته و 945 نفر زخمی شدند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان دوشنبه گزارش داد که دست کم 27 نفر کشته و 733 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان حفاظت از کودکان سیف ذا چلدرن پیش از این از وخامت وضعیت کودکان در مناطق زلزله زده شرق افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته که زلزله اخیر باران سوی تغذیه کودکان را در این کشور تجدید کرده است. با گفته این سازمان، ده ها هزار کودک زیر 5 سال و زنان باردار شیرده در این مناطق با سوی تغذیه شدید روبرو اند. در زلزله 31 اگست در ولایت های کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان بیش از 2200 تن کشته، نزدیک به 4000 زخمی و حدود 7000 خانه ویران شد که با گفته سازمان ملل متحد 750 کودک در میان قربانیان بودند.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children میگوید که زلزله نیرومند در شمال افغانستان باعث وحشت شدید میان کودکان شده. زیارتگاه منصوب به حضرت علی کرم الله وجهه در شهر مزار شریف نیز در اثر زلزله اخیر زیان دیده و تا هنوز کار بازسازی آن آغاز نشده. بیشتر از همکارم ژکفر احمدی.
زلزله ناوقت یکشنبه به زیارتگاه منصوب به حضرت علی در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ نیز زیان رسانده. کاشی ها و مناره های این مسجد در نتیجه زلزله با قدرت 6.3 درجه ریشتر آسیب دیده. سید محمد حسین استاد پوهنتون است.
روضه شریف در شهر مزار شریف یک نماد تاریخی هستند که مردم بیشتر در اینجا همیشه میای و تجمع میکنه و در کنار از این قسمت هایی که روضه شریف تخریب شده توجه جدی تجارای ملی و سایر افراد و حکومت توجه جدیش خواهان هستیم که در این قسمت اینا را بازسازی بکنه.
تا هنوز کار بازسازی آغاز نشده و مسجد برای مردم باز است. در نتیجه زلزله اخیر در نزدیکی شهر مزار شریف دست کم 27 تن جان باختند. حدود 1000 تن دیگر زخمی شدند. صدها خانه هم ویران شد.
زلزله که اون شب رخ داد با واقعا یک زلزله بسیار شدید بود. در طول 50 سال عمر خود ما این رقم زلزله ندیده بودم.
سید بشیر رسا رئیس فدراسیون تکواندو در زون شمال است.
بسیار خسارات به مردم مسکین بیچاره اهالی بلخ، سمنگان و خلم به بار آورده و همچنان روضه شریف که شما میبینید نمادی از شهر مزار شریف است که بسیار آسیب جدی در هر قسمتی از منارایش و گنبدهای روضه شریف رسانیده شده توسط زلزله.
روضه شریف در مرکز شهر مزار شریف واقع است. این مکان یکی از بزرگترین بناهای تاریخی و مذهبی در شمال افغانستان محسوب میشود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که رئیس جمهور اوکراین بار دیگر خواستار کمک های گسترده بین المللی برای حفاظت از منابع انرژی آن کشور شده است. این در حالی است که تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین وارد چهارمین زمستان آن شده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید کشورش برای حفاظت از منابع انرژی خود در برابر حملات روسیه به کمک‌های بیشتر بین‌المللی نیاز دارد. زلنسکی روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی در کیف گفت که سیستم های دفاع هوایی و حفاظت از سیستم های انرژی با توجه به حملات روسیه از مهمترین اولویت هاست. او گفت که در حقیقت تأمین کنندگان انرژی، تیم های تعمیراتی و نیروهای دفاعی ملکی اوکراین بعد از حملات همروزه مصروف ترمیم ساحه هستند. زلنسکی افزود که حمایت بین المللی باید با آن سرعتی که مقامات محلی اوکراینی عمل می کنند سازماندهی شود. در حالی که تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین وارد چهارمین زمستان آن می شود، اردوی روسیه بار دیگر به شکل سیستماتیک نیروگاه ها و سبستیشن های انرژی اوکراین را گلوله باران می کند تا منابع تأمین برق، گرما و آب اوکراین را از بین ببرد. بر اساس معلومات شرکت خدمات عامه اوکراین انرگو، به منظور ثبات شبکه انرژی برق، پرچوی های متوالی برق دوباره در سراسر اوکراین برنامه ریزی شده. اوکراین بیش از 3.5 سال می شود که در برابر تهاجم تمام عیار روسیه از خود دفاع می کند. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، مسکو روز چهارشنبه اوکراین را به پنهان کردن محاصره نیروهایش در شهرهای شرقی پوکروفسک و میرنهراد متهم کرد. دمیتری پسکوف، سخنگوی قصر کرملین، به خبرنگاران روسی گفته که اوکراین پیشنهاد روسیه مبنی بر اجازه بازدید خبرنگاران غربی از آن منطقه را رد کرده است. اردوی اوکراین بارها ادعای روسیه مبنی بر محاصره این منطقه را رد کرده. اداره خدمات استخبارات نظامی اوکراین قبلا از عملیات نیروهای ویژه خود به هدف جلوگیری از سقوط پوکروفسک، شهر معدنی که زمان 60,000 باشنده داشت، گزارش داده بود. این شهر با اهمیت استراتژیک به حیث نمادی از مقاومت اوکراین در برابر تهاجم روسیه تلقی می شود. در ماه سپتامبر، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اطمینان داد که وضعیت خط مقدم جبهه جنگ ثابت باقی مانده است.
بیشتر از خبر،
شماری از مهاجران افغان بازگشته از پاکستان و ایران میگویند که در تأمین غذا و مراقبت از کودکانشان با مشکلات شدید و جدی روبرو هستند. شماری از آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که به کمک های عاجل بشری نیاز دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
برخی از خانواده های افغان بازگشته از ایران و پاکستان میگویند که در تأمین غذا و مراقبت از کودکان خود با چالش های جدی مواجه هستند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که دسترسی به مواد غذایی کافی و خدمات صحی برای کودکانشان محدود است. یکی از مهاجران بازگشت از پاکستان در کمپ موقت بازگشت کنندگان در منطقه سرخکانه ولسوالی قرقیه ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
هیچ چیزی نیست. اطفال ما از گرسنگی تلف می شوند. مردم می گویند در افغانستان کسی از گرسنگی نمرده. بیایید وضعیت مردم را ببینید.
باز محمد، مهاجر بازگشت از ایران در ولایت جوزجان، نیز بر رادیو آزادی گفت:
اولادامون از گرسنگی تلف می شه، ولی کار نه، بار نه. این حال ما دیگه که هم صدا کرده خود نان گفته، خود نان ما نداریم. اما مسجد هم چند تا نان پان جمع می کنند، با ما یک چند تا می تین. ولی خود ما هیچ چیزی خدا نداریم. حتی روغنی ما ندیدیم.
این مهاجران بازگشت از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان خواهان کمک‌های عاجل بشری‌اند. این در حالی است که به تازگی 3 کودک مهاجر افغان که خانواده‌هایشان در پاکستان در چند روز گذشته در سرمای شدید و گرسنگی در انتظار باز شدن گذرگاه بودند، پس از رسیدن به کمپ بازگشت کنندگان در ولایت کندهار جان باختند. منابع در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این کودکان که از 2 تا 3 ماه سن داشتند، روز شنبه 1 نوامبر در کمپ انزرگی ولسوالی تختپلین ولایت درگذشتند. یکی از این منابع با خبر از این مسئله که به دلیل اساسیت موضوع خواستنامه‌اش در گزارش گرفته شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت:
اینجا در کمپ انزرگی ولسوالی تختپل که برای مهاجران ساخته شده، 3 کودک روز شنبه به دلیل گرسنگی، سردی و انتظار بیش از حد جان دادند.
حکومت پاکستان از هفته به این سو گذرگاه میان دو کشور را به دلیل اختلاف پیش آمده با حکومت طالبان بسته است. فقط به طور محدود به بازگشت کنندگان اجازه بازگشت به افغانستان داده شده و از جمله روز شنبه 1 نوامبر گذرگاه تورخم فقط به همین هدف باز شد. به اساس معلومات سفارت افغانستان، تحت کنترل طالبان در اسلام آباد صدها خانواده که برایشان دستور اخراج از سوی پاکستان داده شده بود در وضعیت نامناسب در سرما و گرسنگی در انتظار باز شدن دروازه ها در جاده ها به سر بردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا یونیسیار گفته که از آغاز سال جاری تا آخر ماه سپتامبر حدود 2.8 میلیون افغان از ایران و پاکستان به کشورشان بازگشتند. به گفته نهادهای بین المللی، این مسئله زیرساخت‌های شکننده این کشور را تحت فشار شدید قرار داده و نیازها به سرپناه، غذا، حفاظت و معیشت را افزایش داده است. خانواده های بازگشته در حال از کمبود مواد غذایی و گرسنگی کودکانشان شکایت دارند که نهادهای بین المللی از افزایش چشمگیر سوی تغذیه در میان کودکان در افغانستان هشدار دادند.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از آرایشگران زن می گویند که محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان بر کار و فعالیتشان زندگی آنها را با مشکلات جدی روبرو ساخته. آنها به رادیو آزادی گفتند که پس از وضع این محدودیت ها بسیاری از آنها بیکار شدند و شمار دیگر که هنوز هم به طور پنهانی کار می کنند با ترس، تهدید و حتی خطر دستگیر شدن روبرو هستند. این زنان شکایت دارند در حالی که سرپرست خانواده های خود هستند و سرمایه گذاری زیادی در این بخش کردن، اکنون حتی فراهم کردن غذای روزانه برای آنها دشوار است. بیشتر در این گزارش از همکارم.
نتنی بفقی اولاد خور بره کنی، شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به من کار بده، لقمه نان بده که من بخورده اولادا خور کنم، نام نمیگذارم.
یکی از زنان در ولایت هرات که پیش از وضع محدودیت ها مسئول 3 آرایشگاه بود میگوید اکنون نه تنها خود او بلکه 12 زن دیگر که با او کار میکردند با مشکلات شدید اقتصادی و بشری روبرو شدند. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود ادعا کرد که 3 بار به دلیل فعالیت در آرایشگاه از سوی طالبان بازداشت شده است.
آلی فدر من جرعت میکنم و به خونه آرایشگری کنم، مشتری من زنگ میزنه میگم نمیکنم کار. یعنی شخصا خود ما یقدر خاروزار و بدبخ شده که خدا شایده به خاطر پیدا کردن یک لقمنون خیلی به مشکل مراجعه شدیم.
یک زن آرایشگر دیگر از ولایت فرانیز میگوید که او و 15 زن دیگر که 7 سال در این بخش کار میکردند اکنون بیکارند.
کل 12 نفر سرپرست فامیل اینا به عده خود اینا بید، یعنی کلن ناناور خانواده خوب بیدن و از وقتی که سال نابسته شده همگی ما بیکاریم. شرایطی که فلان ما دخترها داریم کلن همگی ناامید شدن.
شماره از زنان آرایشگر در کابل میگویند که با وجود خطر ناچارند برای تامین مخارج خانواده پنهانی در خانه کار کنند. تمنا یکی از این زنان که بیش از 20 سال در این بخش تجربه دارد به رادیو آزادی گفت
وقتی سالون ما باز بود میتونستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم، دیگه حال فعلا بر ما مشکلات زیاد شده، کار نمیتونیم. اگر بتونیم ما بسیار در شرایط سخت قرار میگیریم چون خلاف قانون دولت ما فعلا کار میکنیم، فعلا در خانه است کاربر ما پنهانی کار میکنیم.
حکومت طالبان بر اساس فرمان ملا هبت الله آخوندزاده رهبر خود در سال 2023 فعالیت آرایشگران زن را ممنوع اعلام کرد و آرایشگاه ها را بست. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های این زنان پاسخ نداد، اما حاکف مهاجر سخنگوی پیشین همین وزارت در آن زمان از این تصمیم دفاع کرده و گفته بود که حکومت طالبان این اقدام را بر اساس احکام شریعت و با در نظر گرفتن وضعیت بد اقتصادی مردم گرفته است. بر اساس آمار اتاق اصناف و پیشوران افغانستان در پی این فرمان حدود 12,000 آرایشگاه در سراسر کشور بسته شدند که در آنها نزدیک به 50,000 زن کار میکردند. ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان تنها محدود به آرایشگران نیست، آنان در بیشتر بخش ها زنان را از کار کردن منع کردند. افزون بر کار زنان، زنان افغان از آموزش و تحصیل نیز محرومند، وضعیتی که همواره واکنش های داخلی و بین المللی را برانگیخته و نگرانی ها را درباره آینده افغانستان افزایش داده است. با این حال طالبان همچنان از این و دیگر محدودیت های خود دفاع می کنند و تاکنون هیچ تغییر در آن نیاوردند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدا قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.